بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسات گذشته برای عزیزانی که بودند این حقیقت رو عرضه داشتم که سفر پربرکت حضرت سید الشهدا از مدینه تا کربلا 6 ماه طول کشید. در طول این 6 ماه امام علیه السلام با نامه، سخنرانی، فرستادن پیک، ملاقات با افراد، نعمت‌های عظیم معنوی پروردگار مهربان عالم رو متذکر می‌شدند تا با توجه دادن مردم به این نعمت‌ها یه بیداری نسبی در مردم پدید بشه و زمینه پذیرش حق در مردم فراهم بیاد. در حقیقت راهی رو که حضرت می پیمودن راهی بود که قرآن مجید برای هدایت مردم ارائه کرده بود. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت و جادلهم بالتی هی احسن. امام از این بخش موعظه حسنه خیلی بهره می گرفتن در نامه ها و فرمایشات و ملاقات هاشون با افراد و پیک فرستادناشون و اوج سخنرانی های امام و ملاقات هاشون روز عاشورا بوده که تا 4 بعد از ظهر کرارن با مردم صحبت کردن و مسائل الهی رو متذکر شدن. اگر بفرمایید که این مجموعه مطالبشون عاشورا چه اثری برای اون مردم داشت، پاسخش اینه که از این 30,000 نفر 2 نفر نیم ساعت مونده به شهادتشون توبه کردن و برگشتن و جزء شهدای کربلا شدن و خود این کم سرمایه نبود. عرض کردم وقتی پیغمبر امیرالمؤمنین رو برای تبلیغ دین می‌فرستادن یمن بیرون مدینه، حضرت رو که بدرقه میکردن به امیر المؤمنین فرمودن لئن یهدی الله بکر رجلن، در این سفر یه نفر به دست تو هدایت بشه، خیرون لکم ما طلعت علیه شمس او قرارت، بر پرونده تو از اون چه که آفتاب بر اون میتابه و غروب میکنه بهتر. دو نفر برگشت. خب از 30,000 نفر دو تا برگشتن، بقیه چی؟ بقیه حجت خدا بهشون تمام شد، امام دیگه وظیفه ای نداشتن، حجت خدا بهشون تمام شد. یعنی چی؟ یعنی حضرت در هر عذری رو نسبت به خلافکاری های اونها برای قیامت به روشون بست. یکی از زیباترین دعاهای ما که شما هم زیاد شنیدین، علاقه هم بهش دارین، خوبم خوندن، خوبم میخونن، خیلی دعای عجیبیه، این مناجات مسجد کوفه امیرالمؤمنین. یه مقدمه حضرت بر این مناجات مولای یا مولایی دارن که حدود یه صفحه مفاتیح، این مقدمه رو حضرت کلش رو از آیات قرآن گرفتن. ببینید شروعش هم با قرآنه، اللهم انی اسألک یوما لا امان یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. حفشت اللهم انی اسألک الامان داره که امیر المؤمنین از پروردگار درخواست امان میکنه از روزی که این اتفاقات عجیب در اون روز میفته، یکیش اینه، و اسألک الامان یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. خدایا امان میخواد علی از تو برای روزی که عذر هیچ ستمکاری سودی براش نداره و اون چه بر اونا در قیامت باقی میمونه لعنت و عاقبت به شریه. ولهم اللعنت ولهم سوء الدار. لعنتی که امیرالمومنین میگه چیه؟ این لعنت در قرآن ولهم اللعنت ولهم سوء الدار، کسی رو که خدا بهش بگه علیک لعنتی، که باز این علیک لعنتی هم در قرآن به یه نفر خدا فرمود علیک لعنتی. بعضی از اوصاف رو هم بیان کرده که تا روز قیامت هر کی آلوده بهش بشه لعنت دامنش رو میگیره، مثل این آیه نبتهل ثم نجعل لعنت الله علی الکاذبین. خب هر کی تو صنف دروغگوها قرار بگیره مستحق لعنت خدا میشه. البته دروغایی که خیلی دروغای خطرناک، خیلی دروغای الان تو دنیا میگن و دروغ رو تو زرورق میپیچن، اوتوش میکنن و آراسته میکنن و رنگ و قیافه علمی هم بهش میدن، فقط ارائه میکنن به مردم دنیا. میلیون ها نفر این دروغ رو باور میکنن، بر اساس اون باور هم زندگی میکنن. 70 سال پیش یه نفر به نام کارل مارکس که آلمانی بود اومد یه دونه دروغ گفت، برای این دروغش هم کتاب نوشت. این دروغش رو به زرورق پیچید، زرورق منظور این که آرایش داد این دروغ رو، و به دروغش هم چهره علمی زد. پشت سر کارل مارکس لنین اومد علم این دروغ رو در شوروی، اون وقت حکومت تزاری بود، برافراشت. کنار این دروغ میلیون ها نفر گمراه شد، میلیون ها نفر. یعنی کارل مارکس اومد گفت دین افیون ملت هاست و عالم هم کسی رو به نام خدا به عنوان مالک و صاحب و رازق و خالق نداره. 70 سال این دروغ پیچیده به قیافه علمی میلیون ها نفر رو از پروردگار برید، تا گورباچف شب آخر به هم خوردن کشور شوروی اومد تو تلویزیون گفت این 70 سال گذشته هر بلایی سر ما اومد، اینو من خودم نشسته بودم گوش دادم، از دور شدنمون از خدا بود. را اومد گفت 70 ساله به کلتون دروغ گفتن، چرا خدا لعنت نکنه اینجور دروغو؟ چرا؟ تو کشور خود ما با دروغ چقدر سر شما رو کلا گذاشتن؟ چقدر اومدن غیر حقیقت و حقیقت نمایش دادن تو تهران و تو شهرها؟ چقدر با این دروغا از شما رأی گرفت؟ و بعد مدتی معلوم شد دروغ گفت. اونایی که گفتن بهتون وعده دادن خودشون اول میدونستن دروغه، ولی به شما که نگفتن دروغه، رنگ و لعاب بهش دادن. اینقدر این دروغا رو رو موج عاطفه سوار کردن که تمام دلها باور کرد و همون اوائل کار مردم میگفتن این مجموعه اگه بیان سر کار تمام مشکلات دنیا و آخرت ما حل میشه. حالا میبینه مشکلات دنیا و آخرتمون 100 برابر شده. دروغ ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی کاذبین. دروغ. شما الان نمیدونید در عربستان چقدر دروغ می نویسن. تو کره زمین به اندازه عربستان در ریاض و مکه و مدینه دروغ نمی نویسن. چه دروغایی و چه رنگ و لعابایی رو این دروغا میدن که خود من اگر آخوند شیعه نبودم و 30 سال با کتاب سر و کار نداشتم با خوندن بعضی از اون کتابا دروغا رو باور میکردم. مثلا یه کتابی من کنار حرم پیغمبر توی کتاب فروشی دیدم، انقدر این کتاب زیبا چاپ شده بود، کاغذ خارجی، جلد خارجی، اینقدر زیبا ویراستداری شده بود وا کردم دیدم تیراژ این کتاب 1,000,000 عدد چاپ اولش. ما بهترین کتابو در ایران چاپ میکنیم با 5,000 تیراژ. تفسیر قرآن ما چاپ میکنیم 3,000 تیراژ. اونم 5 سال میمونه تو کتاب فروشی. اما این کتاب تیراژش 1,000,000 بود. اسم کتابم این بود. اسم این کتاب حیات و سیرت و امیر المؤمنین یزید ابن معاویه، زندگی و روش امیر همه مؤمنان عالم یزید ابن معاویه. همین قاتل ابی عبدالله رو میگم. 1,000,000 تیراژ. اونجا من فهمیدم پیغمبر میگه آخوند وقتی فاسد بشه عالمو فاسد میکنه و فاسدتر از آخوندهای عربستان از زمان حضرت آدم تا الان والله نیومد. خیلی از بلعم با او را فاسدتر. خیلی اون وقت ورداشته رده بندی کرده زهد و یزید، عبادت و یزید، مناجات و یزید، علم و یزید، اخلاق و یزید، سیرت و یزید. یعنی شما این کتاب رو وا میکنین میخونین یزید رو در این کتاب هم وزن انبیا میبینین. این دروغ شاخدارتر از این دروغ هم در دنیا پیدا میشه. شما فکر کنید نسل عرب و نسل اهل تسنن این کتابو میخونن چه حالی به یزید پیدا میکنن و نسبت به حضرت سید و شهدا و اهل بیت چه بدبینی که در مقابل یه چنین انسان پاکی حسین ابن علی برای چی خروج کرد. دروغ. ما میگیم دروغ و لعنت خدا بر دروغگویان خواهد بود. خیال میکنید منظور از این دروغ اینه که من امروز برم خونه بچم بگه یه اسباب بازی برای من بخر، بگم میخرم و نخرم. البته اونم دروغه و حرامه، اما اون باعث لعنت خدا نیست. من به خانومم میگم چشم امسال عید میریم مشهد، ولی قصدم ندارم ببرمشون مشهد. دروغ دارم میگم. این دروغ باعث لعنت خدا نیست. این دروغ باعث لعنت خداست که شما به من اعتماد بکنید من بیام رو منبر دروغی رو به عنوان راست جا بزنم، شما باور بکنید و برید بر این اساس عمل. این دروغ عامل لعنت. خیلی خطرناک، خطرناک. خب یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم. روز قیامت این 30,000 نفر هیچ عذر قابل قبولی پیش خدا ندارن، چون حضرت تا روز عاشورا حجت خدا رو بر اونها تمام کرد. یعنی تمام درا بسته شد با همین سخنرانی، با همین تذکرات. خب این مجموعه نعمت‌های عظیمی که تو این 6 ماه حضرت اسم بردن زیاده. من نامه های حضرت رو که خوندم، فرمایشاتشون رو که بررسی کردم، پیکایی رو که فرستادن، برخوردایی که با افراد داشتن، از جمله نعمتهای عظیمی که به مردم متذکر شدن نعمت نبوت بوده. این که خدا معلمی کامل، جامع، حیات بخش، زنده کننده مانند پیغمبر اسلام براتون فرستاد و شما بشینید از طریق قرآن محاسبه کنید قبل از پیغمبر کی بودین و با آمدن پیغمبر چی شدین و بعد مردن پیغمبر دو مرتبه چه عقب گرد خطرناکی کردید. بعد پیغمبر بود پرست بودید، همیشه هم شعارتون این بود اولو هبن زنده باد بود. اینقدر آدم های نفهمی بود. بود هم چیزیه که تو زندگیتون علم بکنید زنده باد بود. این شعارتون بر اساس شعار زنده باد بود هم زندگی رو نظام دادید. شما مردمی بودید که قبل از جد من پیغمبر بعد از ظهرا می اومدیم مسجد الحرام تو هوای نسیم دار تو هجر اسماعیل با تکیه دادن به پرده کعبه زیر ناودون شراب میخوردین و قماربازی میکردین تو خانه توحید. شما قبل از جد من مردمی بودین که خونهاتون چسبیده به مسجد الحرام بود، شهر که بزرگ نبود. شما مردمی بودید دو سه در میون این خونه های تکیه داده شده به دیوار مسجد الحرام پرچم قرمز روش بود، یعنی ای مسافرا ای اهل مکه اینجا که پرچم بالاش خورده هر زنی رو دلتون بخواد در اختیارتون. کنار بیت یعنی دایره وار دور مسجد الحرام خونه زنان بدکاره بود. یکی از اون خونه هایی که پرچم قرمز سرش بود خونه هند زن ابو سفیان ننه معاویه ننه بزرگ یزید بود که هنوز هم تاریخ براش ثابتی. بالاخره معاویه پسر ابو سفیانه یا مال رفیقای بابای ابو سفیان. شما این بودین قبل از جد من. شما مردمی بودین که وقتی خبر بهتون میدادن زنتون دختر زایده اذا بشر احدکم بالانثی ظل وجهه مسودا و هو کظیم یتوارا من القوم من سوء ما بشر به. شما این بودید، رنگتون سیاه میشد، عصبانی میشدید. ام یدسته علی التراب ایمسکه علی هون ام یدسته علی التراب. من این دختره رو نگر دارم ننگ بکشم تو قبیلم یا برم زنده زنده به گورش بذارم. شما یه همچین مردمی بودید. شما مردمی بودید که جدن پیغمبر گفت شما گناهی در عالم نبود که بهش آلوده نباشید و جدم گفت برای هدایت شما رنج درونی که من کشیدم هیچ پیغمبری نکشید. شما مردمی بودید که قرآن گفت کنتم لا شفا حفرت من النار، لب پرتگاه جهنم بودین. چرا؟ چون مشروب خور بودین، زناکار بودین، رباخور بودین، حرومخور بودین، ظالم بودین، غارتگر بودین. همین گناهانی که الان تو دنیا پره، تو کشور ما بعضیاش فراوونه، کارهای جاهلیت. خجالت که نمی کشن بیدینا که الان محرمه، پنج شیش رو دیگه عیده، اینجور که ما خبردار شدیم که دوبارم خود من گذرم به اونجا افتاده بود، کار داشتم، با چشمم دیدم، زن و مرد 200 تا 150 تا 300 تا 400 تا تو این شمال میان تو خیابونا، یکی میزنه بقیه با هم میرقصن. شما ای مردم، امام حسین داره میگه، مردمی بودید که سالی یه بار زن و مردتون نیمه اوریان و اوریان میرفتین دور کعبه، میچرخیدین، کف میزدین و میرقصیدین. پیغمبر اومد شما رو نجات داد و بعد پیغمبر، حالا گرفتار حکومتی مثل حکومت بنی امیه شدید، دو مرتبه به شراب برگشتید، به ربا برگشتید، به زنا برگشتید، به شکستن حریم محرم. اینا رو کربلا تذکر داد، اینا حرفای روز عاشوراست، اینا حرفای روز عاشوراست. و شما امروزتون رو مقایسه کنید با دیروزتون و با زمان پیغمبر، کجا دارین میرین مردم؟ کجا رفتین؟ زیر بار چه حکومتی خودتون رو قرار دادید؟ البته آخرین باری که سخنرانی میکرد نذاشتن حرفش تموم بشه، شیخ مفید نوشتن در ارشاد پیشانیشو با تیر هدف گرفتن. کتاب مال 1000 سال قبل، این که میگن سنگ به پیشانیش زدن، این مال دوره های بعده، نمیدونم مدرکش چیه، ولی شیخ مفید میگه برای این که دهنشو ببندن و دیگه ادامه نده با تیر پیشانیشو زدن. معلومه تیر بیاد یه تیکه پیشونی رو بلند کرد که نمیتونست جلوی خونو بگیره. اما بالاخره تو این مردم دو نفر هدایت شد. چقدرم خوشحال بود اون دمای آخر که بالاخره دو تا گناهکار، دو تا بیدین، دو تا گمراه با پروردگار مهربان عالم آشتی کردن. او شاهد بود، شاهد بود که یه جوون یهودی بین قبل از تکلیف و مرز تکلیف شده بود و نشده بود، شاهد بود امام حسین. روزا می اومد بیرون دیوار مسجد وای می ساد، دیوار کوتاه بود، نیم متر بود، دیگه پول نداشتن دیوارهای مسجد رو بیارن بالا، فرشم تو مسجد نبود، پیغمبر رو خاکا نماز می خوند، تو همون خاکا منبر می رفت. دین خیلی سخت به دست مردم رسید، امرو ما دین اینقدر راحت در اختیارمون. یه جام که میخوان بریم دین یاد بگیریم، بهترین چراغا رو با سمون روشن میکنن و بهترین پارچه ها رو به دیوار میزنن، بهترین فرشای دستباف و زیر پامون میندازن و دم در کفشمون رو جفت میکنن و ده دفعه خوش آمد به همون میگن و چای بهمون میدن و عسل بهمون میدن و کره بهمون میدن و پنیر بهمون میدن که ما رو بشونن یه نیم ساعت حلال و حرام خدا به گوشمون بخوره. ولی اون وقت تو 50 درجه حرارت مدینه رو خاکا پشتر پیغمبر نماز و کنار منبر پیغمبر، آخر یه رو مردم اومدن گفتن آقا تو سجده میکنی یا پیشونی تو رو که ما نمیدونیم چقدر ملکوتیه، ما رو این خاک مسجد میسوزه پوسته. فرمود هر کدوم طاقت نیاوردین رو گوشه عباتون سجده کن. اینقدر داغ بود زیم و آخر خودش هم طاقت نیاورد. من تو کتابای اهل سنت دیدم آخرش پیغمبر یه قطعه حسیر فراهم کرد، تو جیبش بود، هر وقت میومد مسجد رو اون حصیر سجده میکرد. داغ بود زمین، میکشن مسلمان رو. این جوان یهودی شیخ طوسی مینوشتن، میومد بیرون دیوار، دستاشو میذاشت رو دیوار، شونهشو میذاشت رو دستش، مات پیغمبر میشد. همش نگاه میکرد چهره پیغمبر، بخوام بهم میدن، نخوام کاری به کارم ندن. بخواما آخه یه وقت میام اما اهل خواستن نیستم، همه جور آلودگی دارم، دهه عاشورا میام ولی بعد عاشورا همونی میشم که بودم. نخواستم برای چی اومدم؟ ششید منو علل دیگری غیر خواستن، یا با صاحب جلسه هم کار بودم، یا دیدم همه مردم دارن میرن ما هم رفتیم تردن للباب. نخواستم که نشودم، اگه بخوام که میشم، حسابی هم میشم. همین فردا صبح حدودای ساعت 8 است، عمر سر یه نفر رو صدا زد، گفت من یه پیغام دارم برای حسین ابن علی ببر. گفت بگو. نونخور یزید بود، تو لشکر عمر سر بود، حتما خیلی از نظر کفر و زندده و کثافت باطن اعتماد بهش داشت عمر سر که پیغامو به او داد. اومد قمر بنی هاشم فرمود با کی کار داری؟ گفت با ابی عبدالله. چی کار داری؟ با از عمر سر پیغامو برد. فرمود صبر کن اجازه بده. اومد گفت حسین جان یه نفر اومده پیامو برده، فرمودن راه نماییش کن تو خیمه. اومد نشست، هم نشست هم با چشم دل داشت ابی عبدالله رو نگاه میکرد، هم احترام کرد، گفت اجازه میفرمایید پیام عمر سعد رو بهتون بگم. فرمودن بگم. پیام تموش. و آقا جون جوابی دارین برای این پیام؟ فرمود بله. برگر جواب من اینه به عمر سعد بگم. امام دید بلند نشد. فرمودن پیام رو جوابش رو شنیدی؟ گفت بله ابن رسول. فرمودن چرا نمیری؟ گفت من نیومدم که برم، من نمیخوام دیگه برم، تو منو بپذیر، من میخوام بمونم پیش تو. خاص شد یه دقیقه نیم دقیقه، ولی اگه من بخوام که حسابی آقا تغییر میکنم، نه این که ما رمزون بیاد محرم بیاد همونی باشم که قبلا بودم، برم مکه و برگردم همونی باشم که قبلا بودم، برم مشهد و برگردم همونی باشم که قبلا بودم. آقا این خواستن خیلی مهمه، بخوام. گو من نیومدم برم، من نمیرم. فرمود پس پاشو برو پیش حبیب و مسلم و عباس و علی اکبر، من تو جزو اونا شد، نمیخوام برم، میخوام بمونم، میخوام نمیخوام، انتخاب حذف. این انتخاب و حذف تا آخر اون باید تو زندگی ما باشه. شرور را باید حذف کرد، خیر رو باید انتخاب. یه رو پیغمبر از مسجد اومد بیرون، عمدن اومد از بغل دیوار رد شد که نفسش به نفس این یهودیه بخوره. پیغمبر کانون عشق بود، کانون محبت بود، قانون جاذبه بود. تا پیغمبر رو بغل خودش دید گفت آقا میشه روزا که من میام یه کاریم به من بگی برات انجام بدم؟ من دوست دارم غلامی تو رو داشته باشم. فردا اومدی یه کاری بهت میگم برام انجام. یه روز رسول خدا داشتن صحبت میکردن، به چهار طرف دیوار مسجد رو نگاه میکردن، تموم که شد فرمودن این دوست ما رو کسی خبر نداره کجاست. دوستتون کیه؟ این جوان یهودی. یه کسی همسایه‌شون بود گفت آقا مریض شد. من فکر میکنم چون دو روز مریض بود و مرد، مننژیت گرفته بود، خیلی سریع مرد. پیغمبر فرمودن من میرم عیادتش. گفتن آقا اجازه بدین چند تومان بیم. فرمود بیم نرزم. پدر جوان اومد از اون یهودی های بعد اونوق بعد قلق متعصب کسل شد که پیغمبر اومد. اما فرمود من تو این خونه یه دوستی دارم مریضه، اومدم عیادتش. اومدم تو اتاق نشستم، پیغمبر دیدم در حال مرگه. بهش فرمودن بگو اشهد ان لا اله الا الله و انی رسول الله. پدره تون بهش میداد، یعنی نگی. ترسید. دوباره پیغمبر فرمود ترسید. بار سوم فرمود رفیق نگی و بمیری تا ابد در عذابی. گفت اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله. از دنیا رفت. پیغمبر بلند شد به پدرش فرمود هیچ چیه این بچه رو دست نزن، من الان میفرستم جنازش رو بیارن مسجد، همه کاراشو خودمون میکنه. و بعد اومد بیرون. منظورم این یک کلمه است. بیرون که اومدن هی میگفتن خدایا تو را شکر میکنم که آفتاب امروز غروب نکرد، یه نفر رو به وسیله من هدایت کرد. دو نفر عصر عاشورا هدایت شدن. اینقدر امام خوشحال بود. چه بهره نصیب امام شده از این دو نفر، چه بهره نصیب اون دو نفر شده از هدایت شدن. یه بالاترین بهره رو بردن، بالاترین بهره رو. شوخی نداره که گفتنش هم ترس نداره، تو کتابای ما پره که حالا بعد از شهادت همین دوتا 9 تا امام پشت سر هم بیان کربلا تو حرم روبروی قبور شهدا که دوتاشون هم همینان، وایسن بگن به ابی انتون و امی پدر و مادرمون فداتون بشن. این که کم بهره نیست. بیان نعمت عظیم نبود. خدا میدونه برادران اقتدای به نبوت چه بهره‌های عظیمی برای ما که ما بیان از روش پیغمبر، منش پیغمبر، اخلاق پیغمبر، عبادت پیغمبر، زبان پیغمبر، نگاه پیغمبر، رفت و آمد پیغمبر درس بگیر. اقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیر. من نمیرسم براتون آیات قرآن رو راجع به ایشون بخونم، روایات رو راجع به ایشون بگم که قیامت اقتدا کنندگان به این بزرگوار چه قیامتی خواهد بود. پاداش اقتدا کنندگان به حضرت چه پاداشی خواهد بود. عنایت خود او در قیامت به اقتدا کنندگانش چه عنایتی خواهد بود. حق رعایت کردن نسبت به ایشون چه پاداش عظیمی خواهد داشت. لا اله الا الله. یه عربی اومد مدینه با صدای بلند فریاد زد یا رسول الله چی میگی؟ حضرت فرمودن شهادت ان لا اله الا الله و انی رسول الله و ان تقیم الصلاه و تصوم شهر رمضان و تؤتی الزکات و تحج البیت. من حرفم هم و من حرفاتو قبول کردم، من رفتم که از بود دست بردارم، تو رو به پیغمبری قبول کردم، نمازتم میخونم، زکاتم میدم، روزم میگیرم، حجم میرم، بعدش چی کار بکنم؟ فرمودن اگه حسابی حق منو میخوای رعایت بکنی بعد از من، بعد از من علی و فاطمه و حسن و حسین منو رعایت کن. گفت یا رسول الله بهتون قول وفاداری میدم که با نبود تو من حق اینا رو رعایت بکنم، زیرا این گفتار عرب است، زیرا کسی که حق فاطمه و علی و حسن و حسین رو رعایت نکنه ابدا حق تو رو رعایت نکرده. وقت اینجور آدم و پیغمبر وقتی خداحافظی میکنه میره به مردم میگه یه بهشتی رو میخواییم ببینیم. تا وقتی پیغمبر گفت توحید و نبوت و نماز و روزه و حج و زکات، نگو بهبه یه چهره بهشتی، همچین که آقا مسئله زهرا و علی و حسن و حسین و مطرح کرد، بیاناله یه چهره بهشتی رو ببین. یوم ندعو کل اناس به خدا، این آیه عجیب، به خدا من گاهی که در آیات قرآن دقت میکنم خیلی شگفتی در قرآن میبینم. نمیگه قیامت روزیه که ندعو کل اناس به دینهم، ندعو کل اناس به قبلتهم، ندعو کل اناس به صلاتهم. خیلی عجیبه میگه ندعو کل اناس به امامهم. قیامت میبینم اتون که در دنیا به کی اقتدا داشتین با همون همراهتون میکنم. با همون صداتون میزنم، با همون روانتون میکنم. اگه پیشواتون حسین بوده، قیامت شما به حسین. دستونو میذارم تو دست حسین، دستتونو میذارم تو دست علی، با علی برید هر کجا علی میره، با حسین برید هر کجا حسین میره. ندعو کلا اناس به امامهم، نه به صلاتهم، به زکاتهم. خیلی حرف، خیلی. خوب ست و برادراشو صدا کرد قمر بنی هاشم، گفت فرزندان ام البنین، جانتون رو در سبب اخلاص بگذارید. از حسین علیه السلام دفاع کنید. من میخوام بمونم، میتونم زودتر از شما برم، اما میخوام صبر شما رو ببینم، استقامت شما رو ببینم، روسفیدی شما رو ببینم، و میخوام داغ شما سه نفر رو هم ببینم که من هم جزء صابران حساب بشم. داداشم داغ دیده، داغ اکبر رو دیده، داغ قاسم رو دیده، داغ یارانش رو دیده. مادرم شما رو به من سفارش کرده، چقدر به من گفت عباس جان اول داداشاتو بفرست، نبادا خودت بری شهید بشی قدم اونا سوس بشه، اول اونا برم. سه تا برادر رو فرستاد، شهید شدن در کنار ابی عبدالله، به قول ما به روی خودش نیورد. فدای این ادب بشه، اصلا به روی خودش نیورد که من سه تا داداشم جلو چشمم قطع قطع شدن. اومد گفت حسین جان، سینه من از دنیا تنگ شده. سینه من از دنیا تنگ شده میدونید یعنی چی؟ یعنی حسین جان من تمام این جهان شده برام زندان، نمی گنجم. میخواست بگه ای مردم، کنار ابی عبدالله به عظمتی رسیده بودم که چهار دیوار جهان گنجایش منو نداشت. حسینم تنگیم، به من اجازه میدیم برم؟ روایت داره به قمر بنی هاشم نگاهی کرد و فرمود عباس جان شمی، چون نمیخواد باری رو سنگین بکنه ابی عبدالله، شمی قلیلون، کمی آب برای این بچه ها. شاید بعضیاتون نشنیده باشه، شاید از روز هفتم شب هشتم سه نفر سهم عام خودشونو قایم کردن و نخوردن: زینب کبرا، قمر بنی هاشم، ابی عبدالله. میدونستن آب دیگه نمیرسه به خیمه، میدونستن این بچه کوچیکا طاقت تشنگی نداره. Yeah.
تا سهمی که پنهان بود خیلی زیباست. خود زینب کبرا سهم پنهان کردشو نمی آورد بده بچه‌ها. ابی عبدالله خودش نمی آورد، همه رو واگذار کرده بودن به قمر بنی هاشم. تو بچه‌ها جا افتاده بود عمو عبد. اینه که زهره عاشوراه عمو رو نگاه میکردن، عمو با جان تو دیرو به ما آب میدادی، تو پریروز به ما آب میدادی، عمو آب نداره دیگه، سهم آبشو خرج کرد. هیچ یک کربلا تشنه تر از زینب و عباس و ابی عبدالله نبود. من میترسم روزه بخونم اذیت بشیم. زیادم به من میگن، امروزم مسجد به من گفتن چرا روزه نخوندی، گفتم طاقت ندارم اذیت میشن مردم. اما یک کلمه رو اینجا بگم، این سه نفر امام حسین، قمر بنی هاشم، زینب کبرا، خدا به جبرئیل فرمود به آدم بگو کار تشنگی بزرگاشون کیا بودن؟ امام حسین بود و زینب و قمر بنی هاشم. کار تشنگی بزرگاشون به جای میرسه که پوست بدنشون جمع میشه، میخشد پوست. و یه همچین حالی قمر بنی هاشم و زینب و امام حسین داشت. وقتی امام فرمود کمی آب، رفت میدان حمله کرد، نشد خودشو به شریعه برسونه، برگشت دیگه جرما داره اوج میگیره. محرم اون سال، سال 61، محرم ماه عربیه دیگه، مطابق با برج ایران تو مرداد بوده، بیداد بود گرما. کاش ما نبودیم و نمیشنیدیم این حرف. وقتی برگشت بچه ها همه ریختن دوره عمو. خیلی این جمله عجیبه، سکینه کبرا به بچه ها گفت بچه ها عمو قولش قوله، عمو به عهدش قطعا وفا میکنه. آب میاره عمو، به عمو گفت عمو بیا ببرم تو خیمه ای که مشگا ریخته، یه مشگ بزرگ و انتخاب کن، برو آب بیار. عمو با سکینه وارد خیمه شدن. جیگر قمر بنی هاشم سوخته و شهید شده. دیدین بچه ها دامن پیراهناشونو بالا زدن روی نمای زمین ای میخوابن، بلکه یه مقدار تشنگیشون بخوابه. بول قطعی داد میرم براتون آب میارم. رفت خودشو به شریعه رسان، آبو نگاه کرد، با کف دست آب و برداشت نگاه کرد. نه اینکه یادش رفته بود داداشش و بچه ها تشنن، ذکر آتش الحسین، یعنی دید یاد آتش ثواب داره، اونم آتش اولیاء خدا. به این معنا توجه داشت، مشک و آب کرد و انداخ رو دوشش، راهشو از لشکر منحرف کرد، اومد تو نخلستانا که گیر نکنه. ولی وقتی اومد دید 4000 نفر محاصرش کرد. ای بی مروتا یه نفر به 4000 نفر نامردا جنگ. تمام حواسش به این مشکی بود، دیگه تو خودش نبود. آخه سکینه گفته بود عموم به قولش وفا میکنه. دست راستش رو جدا کردن، اول کاری که کرد با عجله با دندون با هر چی بود بند مشک و انداخت رو دست چپ، شمشیر رو از دست بریده گرفت حمله کرد. چیزی نگذاشت دست چپش هم بریدن. چیکار کرد؟ مشک رو به دندان گرفت رو زیر خم شد رو مشک که هر تیری میزنن به خودش بزنن به مشک نخور. تو خم شدن کلاهش افتاد سر برهنش. شما دیگه حساب بکنید چی پیش اومد همین جوری که